خب، به نام خدا و با درود و سلام به همه شما عزیزان حاضر و دوستان شنونده بعد غایبین جلسه. ما امروز در جلسه 12 درس گفتارهای دور دکتری فلسفه حقوق هستیم و امروز سه‌شنبه 6 ژوئن سال 2023 میلادی و 16 خرداد ماه 1402 خورشیدی است. ما در این بخش از کتاب، یعنی در واقع یک چپتر یا شپیتر دیگری از کتاب رو وارد شدیم و به بررسی حقوق به عنوان فکت ناب یا فکت ساده پرداختیم و ادامه میدیم. این جلسه، در جلسه گذشته با آراء مارکس تو این حوزه آشنا شدیم که از قائلین به حقوق به عنوان فکت ساده است، و در این جلسه سراغ امیل دورکهایم میریم که یکی از آباء جامعه شناسی است، دانش جامعه شناسی در جهان ماست و یکی از نامداران عرصه دانش و معرفت فرانسه در قرن 19-20. من اگر خاطرتون باشه یک اشاره بکنم که در حقیقت در تعریف نظریه مارکس ما با این واقعیت رو به رو بودیم که مارکس معتقد بود که اگر حقوق حیثیتی داره، کاربردی داره، هویتی داره که پیشتر یک توضیح مفصلی میده به عنوان دانشی که در خدمت طبقه مسلط هست، و اگر کاربردی داره به خاطر پدیده مهم و مسلط دیگری در مناسبات اجتماعی به نام حاکمیت و دولته. و بعد میگفت که دو پدیده حاکمیت و حقوق از هم مجزا نیست و اگر حمایت حاکمیت نباشه، حقوق قدرت و اثری در جامعه نداره. حالا یا حمایت حاکمیت نباشه یا نتواند حقوق در واقع ترجمان اراده حاکمیت باشه. و خب بعد نتیجه هم میگیره که معلوم است که خب این حقوق بر عکس ادعای ایدئولوژی حاکم هرگز نمیتونه زبان واقعیت کل جامعه باشه و حقوق یا در یک مرتبه نازلتری قانون تنها ترجمان و زبان واقعیت طبقه حاکم و شرایط و اقتضاعات ویژه طبقه حاکمه. منتها خب این رو اگر خاطرتون باشه در اون جلسه میگفت که این که هم در واقع این طبقه حاکمی که از این حقوق به عنوان ابزار برای ادامه سلطه استفاده میکنه، هم غالب هست، هم مسلط هست بر جامعه و هم از هستی خودش معذبه که اشاره در بحث گذشته کردیم. این مفهوم تعبیر آگاهی معذب یا احساس معذب یا از هستی خیش. بنابراین یک حقوق یک ابزار کاملا سوریه، کاراکتر نرماتیوی نداره و ناگزیر باید به عنوان یک فکت ساده و خالص در نظر گرفته بشه. و این خلاصه نظریه مارکس بود که از زبان جناب لول در قسمت گذشته جلسه 11 بیان شد. حالا من قبل از ورود به یک تتمه‌ای در همین بخش مارکس، یعنی یک نوع نگاه مقابل جامعه شناختی، یک اشاره هم که در خود ایلول میکنه، یک اشاره هم من در واقع داخل پرانتز میکنم که بعد تفصیلش رو در نسخه انتشاری این بحث ها خواهم آورد، و اون این است که خیلی بعد دقت داشت که نگاه مارکس درباره دانش حقوق یا فلسفه حقوق بیشتر معطوف به دوره اندیشه مارکس جوان هست. مارکس جوان یا در بعضی از تفسیرهای وارد بر مارکس، مارکس خیلی جوان آورده شده. میدونید که در شرح احوال سوانح یومیه و فکری بزرگان اندیشه، میدونید که دوره حیات اونها رو به دو سه دوره، دست کم دو دوره و معمولا تا چهار دوره هم، چهار پنج دوره هم حد اکثر میره تقسیم میکنن. و خب ساده ترین تقسیم بندی همین دوره جوانی است، اندیشه های دوره جوانی یک متفکر و دوره میانسالی و دوره پختگی. حالا در برای آدم پرکار و پرنویسی مثل مارکس، یک بعضی ها یک دوره خیلی جوان هم در نظر گرفتن، و این من فقط داخل پرانتز این توضیحات رو خواستم عرض کنم، خارج از بحث ایلول هست، که این نگاه حقوقی مارکس ریشه در نگاهی داره که او در دوره دانشجویی در دانشکده حقوق بوده در دانشگاه برلین و از تراوشات دوره اوست، و نقد این نگاه هم البته از دو منظر میتونه بشه. یکی این که اینا حرفای بنده از حرفای ایلول نیست، یکی این که نظریه حقوقی مارکس آیا یعنی این چالشی که ایجاد کرده چه در داخل فلسفه اندیشه مارکسی یا مارکسیستی، چه در جهان بیرون و ناظر و ناقد بر این اندیشه، این هست که یکی آیا این نظریه حقوقی مارکس آیا قابلیت کاربری و تناسب با اقتضائات به اصطلاح مارکسیزم رو داشته یا نه. یعنی فرض کنید که این نظرورزی ها و میناگری هایی که مارکس می کرده آیا برای سازواری و سازگاری در دل دستگاه اندیشه مارکسی بوده یا نه، و آیا این نظریه در واقع به نحو موزاییکی و پازلی چیده شده برای اینکه اون نظریات سوسیالیستی رو تکمیل کنه، اون ایده پرولتاریا رو چیز کنه، و نظرات تاریخی او و سایر نظرات فلسفی و اقتصادی اجتماعی او رو در واقع تکمیل کنه. آیا به عنوان یک از این منظر میشه نقد کرد که آیا این در واقع سازگاری و قابلیت سازگاری با سایر اجزا و اینها رو داشته داره یا نه. یکی هم این که این نکته رو باید در واقع دقت کرد که این نقد از منظر نظری حقوقی مارکس، از منظر اینکه این در واقع این نظریه حقوقی نوعی پیوست و زمینه نظری رساله مارکس در نقد فلسفه حق هگلیه، اون دیباچه‌ای که بر نقد فلسفه حق هگل در سال 1844 منتشر میکنه، این در واقع باید دید که چه میزان این نقدی که وارد میشه چه میزان نسبت بین نظریه حقوقی مارکس با اون فلسفه حق هگل که البته خودش به دو جریان راست و چپ تقسیم میشه، فی نفسه خود این نظریه چه میزان اعتبار و روایی داره و چه نسبتی داره در واقع با نظریه مادر. منظور من این بود که از این دو منظر میشه این نقد رو نگاه کرد. اینکه توی همون رساله انسان رو مارکس یک موجود انتزاعی و منفک که از جهان واقع نمیدونه و انسان چیزی جز جهان انسانی، یعنی بنابراین جامعه و حاکمیت نیست. و همینطور مارکس در رساله ایدئولوژی آلمانی در 1845-46 تاریخ حقوق رو با تاریخ دین هم انان میگیره. این نکته خیلی مهمیه، یعنی این تأکیدی که در واقع بر تاریخ حقوق میکنه مارکس، یکی اسانس، یه مسئله خود اسانس حقوقه، یه مسئله تاریخ حقوقه. این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد. و در واقع اونجا در اون رساله، در رساله ایدئولوژی آلمانی، تاریخ حقوق رو با تاریخ دین تقریبا نزدیک و همینان میگیره و بعد از این نقطه نظر هم نقد بشه نظریه مارکس، که خب البته من میگم اینجا میگم بشه که شده، بارها و هزاران رساله نوشته شده در نقد. من خودم زمان قبل از سالهای 2000 که در سوربن بودم در دوره دکتری، من خاطرم هست که همونجا مثلا در حوزه بحث هگلی، من یادم از همون وقتا مثلا حدود 20,000 رساله راجع به هگل نوشته شده بود. بنابراین میخوام بگم که اینقدر این بحث ها پرورده شده و بهش پرداخته شده که در از زوایای مختلفی بحث و بررسی شده اینها. و خب میشه الان تصور کرد که اون میزان اون سال مال هگل بود، الان مثلا چقدر مال مارکس هم همینجور، یعنی هزاران هزار رساله در واقع مقالات که خب بیشمار چیز کردن. و باید در واقع، من حالا اینجا میگم باید نقد کرد، نقد شده باید خوند. حالا ماها که بیشتر خواننده این آثار هستیم، باید در واقع ما شما دوستان باید در واقع از این نقطه نظر نقد کرد که آیا خود حقوق حاوی عناصری است که منافع طبقه حاکم رو تضمین میکنه، یا این نکته خیلی مهمه، خود حقوق، یعنی این اسانس حقوق، حقوق خودش یک اسانسی داره، یک ذاتی داره که خود این ذات حقوقی در واقع متضمنه حمایت از منافع طبقه حاکمه، یا اینکه این تاریخ حقوقه که در واقع چون این خاصیتی به دانش حقوقی یا فلسفه حقوق میده. کاملا با من همدلید که بحث این مفصله. من همینجا عرض کنم که خلاصه میکنم نظرات شخصیم رو، چون نمیشه وارد شد، بحثش مفصل هست، ولی میشود در یک جلسه اختصاصا تخصصا نظریه حقوقی مارکس رو اصلا باز و بست و نقد کرد و اینها، و به ریشه های این مسئله پرداخت که آیا واقعا این تاریخ تکوین حقوق هست که اینقدر ذهن مارکس رو درگیر کرده بوده، یا خود حقوق در واقع چه دانش حقوقی چه فلسفه حقوقی حاوی المان‌هایی است که تضمین میکنه به نحو اتوماتیک، تضمین میکنه در واقع منافع طبقه حاکم رو. این نکته دیگر رو هم اضافه کنم و باب حاشیه شخصی خودم رو بر این بحث ببندم، و اون این است که نظریه حقوقی مارکس جوان رو به عنوان دانشجوی دانشگاه حقوق دانشگاه برلین باید ذیل نظرات در واقع نظریات حقوقی فردریش کارل فون ساوینی که یادتون هست به عنوان بانی و پدر مکتب حقوقی آلمان، حقوق تاریخی آلمان ازش یاد کردیم، حقوقدان بزرگ، باید ذیل نظریات فردریش کارل فون ساوینی و ادوارد گانز، سردسته جوریست های راست هگلی در واقع، باید مطالعه کرد و دید و بحث رو بررسید. یعنی این دو، خب البته گانز به اهمیت ابهت ساوینی نیست، عمر بلندی هم نداشته گانز، ولی مهم بوده و تاثیرگذار بوده، به خصوص اینکه در واقع شفت و فیل یا سردسته در واقع سرکرده حالا سرکرده خورده همچین چیز نیست، ولی به هر حال سردسته ژوریست های راست هگلی بوده در مقابل چپ ها. و بحث هم اونجا، حالا همین رو من باز اضافه کنم که بحث هم اونجا از یک مقاله مشهوری شروع میشه، یعنی بحث اصلا نظریه حقوقی مارکس جوان، یا به قول بعضی ها خیلی جوان، از جایی شروع میشه که مقاله خیلی مهم و جالب و در این حال بسیار جالبی مینویسه مارکس درباره چوب دزدی، چوب دزدی، دزدیدن چوب، که در که اون وقت در آلمان اتفاق افتاده و بعد بحث در این که آیا باید به برای مجازات دزدان چوب، مثلا افرادی که برای حالا بخاری یا هر چی برای چوب می‌دزده، برای مصارف چیز و کسانی که در واقع بهره‌مند نبودن و متمکن نبودن و دزدی چوب می‌کردن، آیا اینها رو باید به حقوق عرفی در واقع ارجاع داد یا حقوق موضوعه؟ این خودش یک بحث بسیار جالبی است. اونجا مارکس وقتی که از مالکیت صحبت میکنه، مقوله مهم مالکیت، در حقیقت این مقاله ناظر به یک نوع تکوین، آغاز تکوین نظریه مالکیت هست در نظریه حقوقی مارکس، و این رو باید دقت کرد. و من حاشیه خودم رو میبندم اینجا و میرم سراغ متن جناب لول که در ادامه مارکس آورده که توی جامعه شناسی غیر مارکسیستی هم اتفاق بر اون است که حقوق یک فکت ساده و محضه، شبیه سایر فکت های اجتماعی، که باید طبعا با روشی جامعه شناسانه شناسایی و بازشناسی بشه. تمایزی بنابراین میان فکت و نرم نیست. نظریه غالب و نوعی پذیرفته در مدرسه جامعه شناسی اینه که حقوق میتونه به عنوان ترکیبی دوپایه و سطوحی با ژرفهای متفاوت تحلیل بشه. این در الولی حاشیه زده از نقطه، از نگاه مقابل در واقع مارکس. از یک سو، از یک طرف نهادهایی هست مثل شیوه های عمل از پیشنهاده، آداب و سلوک جمعی و مشترک میان افراد، اما ما میپذیریم که حقوق ترکیبی از نهادها و نمادهای حامل ارزشه که یا اونها خود ارزشن، و آرمان‌ها یعنی در واقع ترکیبی از این نهادها و نمادها، نمادهای حامل ارزش و آرمان‌های جمعی، ایدئال‌های جمعی، با این شرط و دقت که این نمادها در وجدان و شعور جمعی بتوانند موجود باشند و بتوانند وجود مجازات‌ها رو مجاز و مشروع کنند. نکته مهمه. حقوق بنابراین محصول یک حیات مشترک جمعی است. گاهی هم در شرایطی میتونه حقوق آفرینشگر حیات گروهی و آگاهی جمعی و اجتماعی هم باشه، اما ذیل همون عنوان فکت های دیگری که در زندگی گروهی هست. تنها نکته ای که به نظر ایلول کنجکاوی جامعه شناسان رو در این زمینه برانگیخته، سیر تکوین حقوق. این سیر تکوین حقوق شما در نظریه مارکس هم دیدید که به تاریخ حقوق خیلی گیر میده. قبل هم صحبت شد، باز از جاهای مختلفی داشتیم این مسئله رو، این سیر تکوین حقوق و تاریخ حقوق بسیار بسیار مهمه. نمیدونم در شما که تحصیلات حقوقی داشتید و قضایی داشتید، نمیدونم در ایران چه میزان با تاریخ حقوق دانشجویان رو آشنا میکنن. این مسئله خیلی خیلی مهمه، چون حتی مثلا امروز در این عهد جمهوری اسلامی که مبانی حقوقی حاکم بر پایه شریعت قوانین فقهی و شریعت شیعی است. در واقع حتی من فکر نمی کنم بسیاری از جوریست ها و کلا قضات که تحصیلات حقوقی دارند در واقع و بخش مهمی از در واقع به خصوص یعنی کلن حقوق کیفری میدونید دیگه، شما بهتر از من میدونید، حقوق کیفری و حقوق مدنی بر پایه قوانین فقهی و گزاره های فقهی است، اما خود این گزاره ها یک تاریخ داره و این خیلی مسئله مهمی است. اینکه این گزاره های فقهی در کجا و چجوری بسته شده، که خب حالا همه ما اجمالا میدونیم که یک منشأ روایی داره و گاهی منشأ آیی، یعنی آیاتی پشتش هست، و اغلب البته منشأ روایی داره، منشأ حدیثی داره، ولی سیر تکوین داشته، ولی نمیدونن، بسیاری نمیدونن که این سیر تکوین، مثلا فرض کنید که خب امتحان میدن برای کانون وکلا، برای امتحان قضاوت و از این قبیل، خب چی میخونن؟ یک دور مثلا اصول ساده میخونن، برای اینکه با قوانین ساده فرض کنید یا پایه اصولی در واقع مثل قاعده لازرر، قاعده از این قبیل دیگه آشنا بشن. بعد در فقه هم همینجور که حالا اغلب ظاهرا لمعتین رو میخونن که دو جلد لمعه است، و حتی بسیاری اونقدر که من میدونم شرح لمعه رو نمیخونن که ده جلد هست و به نحو تفصیلی همونها رو چیز میکنه. ولی حالا اصلا اینها رو بخونن، من عرضم این است که این تاریخی که پشت این گزاره های فقهی و اصولی قایم شده و پنهان هست، و گاهی این گزاره ها بر پایه اجماعاتی شکل گرفته اما اون اجماعات خودش داستان های مفصل خودش رو داره، متاسفانه فکر نمی کنم، تا اون حدی که من اطلاع دارم، در حد اطلاع بنده، فکر نمی کنم که حقوق خوانان ایرانی با این تاریخ تکوینی حقوق، چه به اصطلاح نوع شریعتیش که شیعی و اسلامیست، و چه نوع جهانیش که در واقع حقوق مدرن هست، فکر نمی کنم خیلی آشنا باشن. به هر حال این مسئله خیلی خیلی مهمه، شاید واقعا در همه دانشکده های حقوقی باید در ایران یک بخش مهمی رو در آموزش حقوقدانان و قضات باید به تاریخ حقوق اختصاص بدن، تاریخ نظریات حقوقی، تاریخ این کدها و قوانین، تاریخ این اجماعات حقوقی، تاریخ رویه های حقوقی. اینها خیلی مسئله مهمی است. به هر حال میخواستم من اشاره کنم که قدری دراز شد، خواستم اشاره کنم که این خیلی مسئله مهمی است، و میبینید که مارکس هم در اون بحث جلسه گذشته ما بر پایه همین تاریخ حقوق ایستاده و هی اصرار میکنه. در جاهای دیگه هم میبینید، تو نظریات جامعه شناختی هم که الان بحث هست، همین سیر تکوین حقوق علول معتقد است که بسیار کنجکاوی جامعه شناسان رو برانگیخته. یعنی این فکت حقوقی از کجا میاد؟ این جرم چطور شده جرم؟ چرا این مجازات بر چه اساسی شکل گرفته؟ چرا اینقدر مجازات؟ چرا؟ بر چه پایه‌ای؟ یا و الی آخر دیگه، خیلی مثال های زیادی میشه زد که وقت ما اختزال میکنه، ولی به هر حال این سیر تکوین حقوقی که این فکت حقوقی چطور ظهور میکنه، به این جنبه به قول ایلول خیلی نگاه جامعه شناسان رو کنجکاو کرده و درگیر کرده. اما همونها به این نکته ظریف که به هم در همین سیر بررسی سیر تکوین حقوقی، به این نکته ظریف که همین سیر تکوین حقوقی تنها جنبه حقوقی داره به قول ایلول، به این اعتنا نمی کنن. خب البته شاید از منبر جامعه شناسی و مسند و مدرسه جامعه شناسی تلاش میشه که در واقع این تعویل بشه، احاله بشه به فکت ها و فنومن های سوسیال. در واقع برای همینه از خودشون نمیپرسن که اصلا چرا حقوق به قول علول دانشی نرماتیوه، چرا اصلا حقوق دانشی نرماتیوه، چرا میگن. اما مسئله حیاتی بعد از اون در حقیقت سیر تکوین حقوق که توجه اینها رو خیلی جلب میکنه، به ویژه شیوه کاربرد و کاربری و تطبیق و انطباق دانش حقوق با اقتضاعات اجتماعی. این مسئله خیلی مهمی است که در سپهر اندیشه جامعه شناسی نقش مهمی بازی میکنه. جامعه شناسان حتی در باب جهان شمولی دانش حقوق کنکاش نمی کنن. شما اگر خاطرتون باشه دیدید که آقای علول در باب یونیورسالیته، خاصیت یونیورسال و جهان شمول حقوق خیلی تاکید داشته. میگه اینها حتی در این باب هم دقت نمی کنن که این المانهایی داره حقوق، فاکتورهایی داره که این فاکتورهای جهان شمول هست. اگر به تعبیر علول، اگر جامعه شناسا بپذیرن که حقوق یک ترکیب ساده است، آیا همین ترکیب رو، همون نهادها و نمادهای حقوقی رو میشه در همه جوامع انسانی شناسایی و بازشناسی کرد یا نه؟ میشه دست کم گفت که جامعه شناسا گمان کردن که برای کنکاش در فکت اجتماعی هم باید اون رو در حالت ساده و محضش فرض و ملاحظه کرد. یعنی هرچه جامعه ابتدایی تر باشه ما به زایش و تولید حقوق نزدیکتریم. نکته مهمی است. و همین سازوکار البته در جوامع مشابه دیگه هم تکرار پذیر باشه یا است. اما برای همین فرض هم دو اصل ضروریه. یکی این که در واقع باید یک جامعه اوریژینال اصلی و مبنا رو فرض کرد، دوم این که به سیر ماهیت تکوینی امور باور داشت. جامعه شناسا به صورت توأمان تئوری فلسفی حقوق و همینطور اظهارات و نظریات حقوقدانان رو به نام حقوق ترد و رد میکنن. این روایت جناب علول هست. این رفتار و واکنش البته مفهومه از نظر او، اما اگر به اعتقاد او اونها همه اونچه که حقوقدانان بگن رو ترد کنن، این عادی نیست و عجیبه. خب ما میرسیم به بحث اصلی این جلسه که در حقیقت تحلیل امیل دورکایم هست از حقوق همچون فکت محض. از نگاه دورکایم جامعه بر پایه سطوح و ژرفای اون سطوح تحلیل میشه. اینجا علول سعی میکنه ما رو ببره به عقبه ذهنی و نظری دورکایم و در واقع اون چینش آغازینی که دورکایم داره تا برسد به نقد حقوق، دانش حقوق و فلسفه حقوق. از اون چینش شروع میکنه، یعنی مبانی نظریه اجتماعی دورکایم هست. در واقع مهمترین امر از نظر دورکایم این هست که دو نوع همبستگی در هر جامعه‌ای قابل شناسایی باشه. یکی این که همبستگی های مکانیکی که همون همبستگی های هویتی و همسانه، دوم همبستگی های ارگانیک که بر پایه دوگانگی ها و تفاوت ها استوار هست. همبستگی های مکانیکی نوعی همبستگی هویتی و این همانیه،
یعنی در واقع همبستگی بر پایه تشابهات، یعنی شما به صورت مکانیکی با افرادی وابسته اید که با شما شباهت هایی دارن و همبستگی های ارگانیک اون نوعی از همبستگی هست که بر پایه تمایز اتفاق افتاده، تمایز میان افراد، یعنی عناصر مکملی هستند در یک گروه اجتماعی که افراد رو به هم پیوند میزنن، پیوند میدن، افرادی همبسته رو در عین تمایز و اختلاف که مکمل هم دیگه هستند در این همبستگی اجتماعی. بعد سطوح و محمل هایی هست با ژرفه های متفاوت، یعنی این همبستگی ها در سطوح مختلف و متفاوتی خودش رو نشون میده. یعنی ممکن است که یک همبستگی بر پایه عادات و رسوم باشه، یک همبستگی بر پایه همزبانی و وحدت زبان باشه، یک همبستگی بر پایه تعلق و وابستگی به نمادها و نشانه ها و از این قبیل. به باور دورکایم حقوق ترکیبی از دو سطح و این دو سطح و محمل جامعه شناختی، محمل نهادها، انستیتوسیون ها یا سطح در واقع نهادها و محمل یا سطح نمادها. به بیان دیگه ما نه تنها سطوح ژرفناک مختلفی داریم برای اینکه مناسبات یک جامعه رو سازماندهی کنیم، بلکه حتی میتونیم سازمانهایی داشته باشیم با نقش‌آفرینی دو سطح متفاوت که یکی از اونها حقوقه. اینجا در واقع به بیان و تعبیر الول مدخل حقوق رو باز میکنه اینجا جناب دورکایم با این مقدمه، یعنی از همین آغاز میشه فهمید که با این چشمانداز میشه فهمید که نگاه دورکایم به حقوق بسیار از موضع بالاست. برمیگردیم به سطح و این محمل نهادها. یعنی ما به عنوان یک حقوقدان اینجا باید به تعبیر الول اون چی رو که به نام نهاد میشناسیم، نهاد به مفهوم حقوقی کلمه، این رو بگذاریم کنار، چون اصلا این نهاد که در ذهن حقوقی ما هست با مراد دورکایم کاملا متفاوته. او اصلا یک مفاد حقوقی از نهاد رو و واژه نهاد رو یا انستیتوسیون رو پی نمی کنه. نهاد از نظر دورکایم اساسا نوعی سلوک جمعی است، مجموعه ای از روش ها و کاربست هاست، اما به نحوی از پیشنهاده و موضوعه، از پیش مستقر. میبینید که خیلی متفاوت هست این تعریف از نهاد با اونچه که در واقع مفاد حقوقی نهاد هست. طفل، مثالی حالا اینجا میاره در متن، که طفل به محض تولد با یک وضع از پیشنهادی روبرو میشه، فرض کنیم با یک وضع مستقری، روش های عملی، روش های زیستی، زیستن، و پیشاروی طفل مجموعه ای سنتی از آداب، سلوک و رفتاری که از پیش به صورت تدریجی به کمال رسیده و مستقر شده از پیش، این روبروی طفل تازه مولود هست در واقع. و از غذا چه بهتر به تعبیر الول که او از نو طفل از نو مکلفه به تأسیس همه اینها نیست و در واقع در یک فضایی به دنیا میاد که از پیش یک مفاهیمی مستقر هست و وضع شده هست و مورد اجماع هست. این به تعبیر الول اشتباه شگفت نظام‌های آموزشی غیر بخشنامه‌ای است که گمان کردن که طفل میتونه همه این آداب و سلوک رو خودش خلق کنه و بیافرینه. این نظام‌های آموزشی غیر بخشنامه‌ای که الول اشاره میکنه یک نوع سیستم پدگوژیک و آموزشی است که از سالهای در واقع 1940 شاید اولین بار در آمریکا بنیاد و مستقر میشه. به تعبیر ایلول این اشتباهه که افرادی یا این صاحبان این نظریه در این کادر نظام‌های آموزشی غیر بخشنامه‌ای گمان کنن که طفل میتونه همه این آداب و سلوک رو خودش بیافرینه. در واقع این مثال به نوعی شرح مراد دورکایم هست. خب این که شدنی نیست، یعنی تصور این بشه که یک طفلی وقتی میاد بتواند خورد خورد خودش یواش یواش همه آداب و سلوک رو خودش تولید کنه و این انتظار بی‌جهتیست. به تعبیر ایلول هر طفل رو دیوانه میکنه. باید یک نمونه ها و مدل هایی از پیش مستقر باشه تا طفل در رویارویی با اون مدل ها بتواند شخصیت خودش رو شکل بده. این نکته اساسی هست. یعنی آموزش غیر بخشنامه ای گویی که این غیر بخشنامه ای بخشنامه با اون چه که از بخشنامه ما میفهمیم در امروز روز ایران متفاوت هست. اینجا مراد از آموزش غیر بخشنامه‌ای این هست که در واقع استراتژی آموزشی وجود نداشته باشه در این نظام. این نوع نظام آموزشی یعنی نهادن طفلی در بیابان، بیابانی که جاده نداره، علامت راهنما نداره، چیزی نداره برای راهنمایی. این همه به تعبیر ایلول برای اینه که مثلا طفل خودش دست و پا بزنه و خودش رو رها کنه یا به جایی برسونه، که خب اتفاق نمیفته، بدتر خواهد شد. باید راههایی باشه تا او در وقت خودش دست به انتخاب بزنه، بگه من این رو میخوام، این رو نمیخوام. اگر جاده و نشانه‌ای نباشه که این طفل امکان انتخاب نداره، بنابراین نمیشه از او خواست که همه اینها رو بیافرین خودش. این به تعبیر ایلول نقطه شکست فاحش نظام آموزشی غیر بخشنامه‌ایه و نتیجه هم به تعبیر او این هست که اکثر این بچه ها خروجی های نظام آموزشی استخدام ارتش و پلیس در میان. برای چی؟ برای اینکه یک کادر و قالب امن و مطمئنی پیدا کنن برای زندگیشون. مدل های کنشی از پیش مستقر با توجه به این مثال بالا همون هایی است که دورکایم اونها رو نهاد و سازمان هایی میخونه که اینجا این در واقع اشارت حقوقی اینجاست که میتونن تولید فشار و اجبار کنن و این در همه گروه های اجتماعی هست. پس این خصیصه‌ای که در واقع پیوند میده اون تصویر ذهنی دورکایم رو از نهاد به اون چه که در عرف حقوقی هست و مسئله الزام و بعد مجازات، میخواد برسه به مجازات. اون وقت در سطح ژرفناک دیگری شما نمادها و نشانه هایی رو دارید که اینها به عنوان ایده ها و آرمان های جمعی و هر حال قابلیت فروکاستن به آگاهی فردی رو دارند. اینجا هم به نظر دورکایم کسی از پیش خودش این آرمان ها و ایده ها رو خلق آفرینش نمی کنه. اونها رو از راه انگیزش و تعدیه، این عین دقیق کلماتی است که من از متن آوردم، دریافت و تصویب میکنه و بنابراین حقوق نقطه اتصال این نمادها، این آرمانهای مشترک و در نتیجه سلوک جمعی. حقوق این دو المان اجتماعی رو فرمالیزه و صورتمندی میکنه. حقوق محصول ساختارهای اجتماعی است. بنابراین دورکهایم مدت مدیدی و پیوسته بر این ساختارها تاکید کرده که علول اشاره داره که امتیاز این رو باید به همین دورکهایم داد، این ساختارها رو، چون لوی استروس مبتکر این تعبیر نیست. حقوق به عنوان ثمره ساختارهای اجتماعی اون وقت در این حال خودش تولید کننده آگاهی اجتماعی هم میشه. با این مقدمه‌ای که با این مقدمه نظری که دورکهایم میچینه، جایگاه و اصالت حقوق رو در قاب جامعه شناسی بررسی و تحلیل میکنه و در نهایت اون چی که برای دورکهایم جذابتر هست سیر تکوینه، سیر تکوین و تکامل نهادهای انسانی. میبینید که این مسئله سیر تکوین خیلی مسئله مهمی است. در بحث مارکس هم همین تاریخ حقوق بوده. متاسفانه ما در ایران در مراکز علمی و دانشگاهی تا اونجایی که بنده خبر دارم متاسفانه عنایت کافی به تاریخ حقوق نیست. چه فرق نمی‌کنه چه در حقوق مدرن و چه در حقوق کلاسیک ما که در واقع اونچه که امروز حقوق مدنی ماست از مبانی شریعتی گرفته شده، به تاریخ و سیر تکوین این گزاره‌های حقوقی اونقدر توجه نمیشه، حداقل در حدی که بنده اطلاع دارم اونقدر توجه نمیشه. حال اینکه بسیار مهمه این سیر تکوین، سیر تاریخ نظریات حقوقی، سیر تاریخ این گزاره‌های حقوقی چه فرق نمیکنه در کادر در چارچوب حقوق مدرن یا در اونچه که به عنوان فقه اصول منشأ الهام در حقوق مدنی در امروز ایران اسلامی دوره اسلامی شده و حتی قبل از انقلاب هم بوده، این در نظر گرفته نمیشه. یعنی این که فرض کنید حالا اون مقداری که من میدانم خواندن حقوق در با مبنای اسلامی محدود هست، عمدتا به یک دوره اصول خیلی روان برای فراگیری گزاره‌های اصلی اصولی مثل همین قاعده تزاحم و لازره رو عرض کنم، قواعد دیگر اصولی، و در فقه هم همینطور که عمدتاً به دو جلد کتاب لمعه معمولاً خلاصه می شده و حتی سراغ شرح لمعه که ده جلدی است هم نمی رفتن. متاسفانه مجموعه ای از گزاره ها، این مجموعه از گزاره ها یک سیر تکوینی داره. فلان فقیه در فلان قرن این رو گفته، یا بر پایه اظهارات اون فقیه، بر پایه اجماعی، یا بر پایه این اظهارات اجماعی شکل گرفته، بر پایه این اجتهاد اجماعی شکل گرفته. چی بوده؟ حتی نوع اجماع، این که چه این اجماع متصل منفصل، چه نوع اجماعی است؟ اجماع از نظر کمیت حتی. ببینید اینا، یا مثلا در حتی همین حقوق مدرن، مثلا بعضی از حوادثی که اتفاق افتاده، این سیر تکوین مسئله خیلی مهمه که این گزاره حقوقی در اقسام حقوق، در اطیاف حقوق، یعنی حقوق اداری، حقوق تجاری، حقوق بین الملل، حقوق دریاها، حقوق فرم، بسیاریش در واقع یک اتفاقی افتاده سیر تکوین و سیر تاریخی حقوق متاسفانه خیلی در آموزش‌های حقوقی حداقل در کشور ما میدونم که خیلی مورد عنایت نیست. حالا اینجا منظور من این است که اینجا اشاره دورکایم برای همین سیر تکوین همین چیزی که دقت و در واقع حساسیت مارکس رو هم جلب کرده بوده. اون چه که جذاب هست برای دورکایم اینجا سیر تکوین و تکامل نهادهای انسانی است. در حقیقت او ذیل این سیر تکوین داره رد حقوق رو پی میگیره. اما الول میگه که ببینید در همه این سازوکار و سازوبستی که دورکایم به لحاظ نظری به کار میگیره به دو نکته مهم که ما از اول بحث تا امروز دنبال کردیم و یکی نرماتیویته حقوقی است و یکی یونیورسالیته حقوقی عنایتی نداره جناب دورکایم، موضعی نداره، اصلا براش جذاب نیست، در حالی که این دو مفهوم ارکان حقوقی است به نظر الول. برای او سیر تکاملی جز یعنی بهترین حالتش این است که در برید سراغ جوامع عقب مانده آرکائیک، اونجا ببینید که این سیر تکاملی در جوامع بدوی یا بدوی، البته هر دوش هم اینجا در این کانتکست ما هر دوش هم درسته، هم بدوی هم بدوی، هم به معنای ابتدایی هم به معنای بیابانیش، هر دوش قابل اطلاق است. در واقع اونجا به اعتقاد دورکایم خیلی شفافتر و خیلی ساده تر میشه سیر تکاملی نهادها رو دنبال کرد و از نزدیک آنالیز کرد و دید. ولی اینجا یک نکته خیلی ظریفی رو الول اشاره میکنه و نکته مهمی هم هست، میگه که او نظری داره که نظر بسیار مهمی است که قبلا هم من عنایت کردم بهش. جناب الول میگه که و اون این است که در زمانه دورکایم به جوامعی کهنه و بدوی گفته می شد که مایه حقوقی داشتن، حتی اگر عنوان حقوقی نداشتن. این نکته خیلی مهمیه، این نکته مهم از دو سو مهمه، یکی به لحاظ محتوایی مهمه که این مسئله رو جوری عنایت کرده که دورکایم که انگار جامعه بدوی صورت اصلی و اوریجینال حقوقی داده. یکی هم از نظر به اصطلاح صورت مهمه، از نظر صورتبندی و شکلی مهمه، به جهت اینکه در واقع الول داره یک هشداری میده به ما که در خواندن هر متنی که امروز هم خیلی ابتدای فراوانی است در جامعه اهل بحث و سخن و کتاب فکر ایرانی، گرفتاری آناکرونیزم هست. یعنی یک چیزی رو از یک فضایی بیارید در یک فضای دیگری، از اون کانتکست خودش خارج کنید، با کانتکست خودتون در کانتکست خودتون در بافتار خودتون وارد کنید و بعد شروع کنید با اختزاعات بافتار خودتون قضاوت کردن نسبت به مسئله‌ای که مال زمانه شما نیست. و این رو داره یک نوع هشداری میده که دقت بکنید که در زمان دورکایم به جوامعی کهنه و بدوی گفته میشده که یک ملات پایه‌ای حقوقی داشتن، حتی اگر عنوان حقوقی نداشتن. این رو دورکایم به طور کامل بررسی کرده و دیده و حکمن نزد دورکایم این تصور وجود داشته که هرچه جامعه بدوی تر، اصولی تر و اصیل تره، اصیل تر نه به معنای راستینه تر، نه به معنای این است که مثلا اتانتیسیته این جامعه بالاتر هست، نه، به معنای این که بیسیک تر هست، به معنای این که اصلی تر، ریشه‌ای تر و منشأی تر هست در واقع. و در اینجا مفهوم مراد دورکایم یعنی این که فهم و شرح منشأ حقوق رو ما در یک جامعه ابتدایی و آرکائیک بهتر میتونیم، آسانتر میتونیم درک بکنیم. اما به نظر ایلول این تصور اشتباهی بوده که در زمان دورکایم وجود داشته. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر به تعبیر بسیار جالب ایلول، بسیار به جای تذکر بسیار به جای ایلول، منشأ و ریشه حقوق در یک جامعه پیشرفته مثل جامعه روم باستان یا غرب قرنها بعد مثل غرب قرون 16 و 17 میلادی، ریشه یابی و بررسی منشأ حقوق در یک همچین جامعه ای که سامان حقوقی داره بسیار آسانتر و مفهومتره تا در جوامع بدوی. و اینجا یک اشاره خیلی خوبی میکنه که میگوید که این امتیاز رو به شایستگی باید به لوی استروس داد که او بود که فهمید که یک جامعه بدوی و آرکائیک یا آرکائیک باستانی، یعنی خیلی کهن در واقع، خیلی ابتدایی، حتی در بدیهی ترین و ساده ترین شکلش یک کل مرکب هولنگیزه. این امتیاز، این شناسایی مسئله به نظر ایلول مال لوی استروس هست. مدرسه جامعه شناسی فرض کرده که جامعه بدوی تر جامعه است که در آن پدیده اجتماعی قابل مشاهده است، یا بهتر قابل مشاهده است، یا حتی در یه مرحله بالاتر این پدیده در ساده ترین و نابترین شکلش قابل شناساییه و کمال تدریجی این پدیده رو به نحو مشابهی در جوامع دیگری قابل تکرار بوده میشه دید. با این تصویر و با این فرضیه باید گفت که این فرضیه بر پیشفرض دیگری استواره که اون ماهیت تدریجی و جهان شمولی مسئله است، مسائله. خب اگر به نظر ایلول اگر این رو فرض بگیرن که خب پس باید به خاصیت تدریجی و کارکرد یکسان جهان شمول حقوق در همه جوامع بشری هم پس باید عنایت کنن دیگه، این پس فقط مال جامعه شناسی نیست، که اصلا تو این حوزه ها تفکیک و انفکاک این مسائل هم به سادگی میسر نیست. یعنی همین چیزی که عنایت کرده دورکایم، همین در واقع شکلگیری نهادها در جوامع پریمیتیو یا بسیار ابتدایی، در واقع به نوعی قراردادها بین اونها دامن میزنه. و خب همین این عیناً دقیقا همین حقوقه. برای دورکایم این فرض دوگانه وجود داشته و با این حساب و با در عین این مسئله او دو چیز رو توامان رد میکرده. یکی، چنان که گفتیم، یکی چیزی به نام فلسفه حقوق که میگفته خب اگر ما در واقع منشأ حقوق رو این فکت سوسیال در واقع یا امر واقع جامعه شناختی اون هم در شکل پریمیتیوش فرض بگیریم، بنابراین ما دلیلی نداره که برای چنین پدیده جعل فلسفه کنی یا به تعبیر ما به فلسفی. و نکته دوم این که رد می کرد در واقع اظهارات و بیانات و برداشت ها و نظریات حقوقدان ها به نام حقوق. اصلا او در یک موضع‌گیری رادیکال که شاید خیلی پسندیده هم نیست و شایسته هم نیست در فضای حقوقی، میگه حقوقدان ها نمی فهمن از چی دارن صحبت می کنن. اونا اصلا نمی فهمن از چه چیزی دارن صحبت می کنن. حقوقدانان به حقوق اصلیشون تعلق دارن. ببینید، چون ملاک رو، منات رو فکت سوسیال گرفته، فکت اجتماعی گرفته، اونم در ساده ترین شکلش، معتقد است که اینی که الان داره به زبان حقوقی داره با ما حرف میزنه مال زمانه ایست که ربطی با اون فکت نداره. و در واقع به حقوق عصریش تعلق داره، به حقوق قرن 19 هم فکر میکنه و حقوق قرن 19 هم به تعبیر دورکایم همه چیزیست که این حقوقدان ها میدونن و میشناسن و نرفتن به اصطلاح اونقدر عقب که اینها اون در واقع در همون آبشخور و فرهنگ حقوقی معاصر بر همین اساس هم معتقده که خب البته خیلی بدبینانه است و از موضع بالا نگاه میکنه دورکای، میگه که بر همین اساس هم حقوقدانان نوعی شیوه خاص استدلال حقوقی رو صورتبندی میکنن و فرهنگ و واژگان مربوط بهش رو طراحی و خلاقیت میکنن و فرموله میکنن و میآفرینن. یه مثال مشخصی میزنه دورکای، میگه من به طور مشخص تمایز حقوق عمومی خصوصی رو مثال میزنم و میگوید که اصلا ما چیزی به نام حقوق عمومی و خصوصی نداریم. این تفکیک بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی یک ابداع قرن 19 همیه و دلیلی نداره که ما این دو حوزه رو اصلا منفک کنیم. حقوق چه عمومی چه خصوصیش یک کار کرده و هرچه هم سوژه حقوقی متفاوت و متمایز باشه نمیتونه مایه این تمایز اساسی در متن خود حقوق باشه. برای دورکایم در نتیجه باید گفت، برای دورکایم بنابراین تقابل و تعارض اساسی در حقوق میشود میان حقوقی که بیانگر همبستگی مکانیکی و حقوقی است و همبستگی مکانیکی است و حقوقی که ترجمان بیانگر همبستگی ارگانیک، حقوقی که ترجمان همبستگی مکانیکی است. اینجا خیلی مطالب مهمی ظاهر میشه. حقوقی که ترجمان همبستگی مکانیکی است، حقوق کیفری و جزایی است و همه انواع دیگر حقوق از مدنی عمومی اداری تجاری بین الملل الاخر، همه اینها بیانی از همبستگی های ارگانیک. احتمالاً به تعبیر الول در زمان دورکایم بیش از زمان ما هر حقوقی بر پایه قرارداد بود. بنابراین خود وجود قرارداد خودش ترجمان یک همبستگی ارگانیک میان دو سوژه متمایز بود. اگر همسانی و مشابهتی باشه که نیاز به قرارداد نیست و این تمایزه که ما را از راه یک قرارداد به هم میپیوندد و مرتبط میکنه. با این چشمانداز حقوق بنابراین نوعی صورتبندی پدیده های همبستگی است و برای همین است که در این چارچوب نظری، در این مکتب، حقوق می شود یک فکت ساده و محض. یه نکته خیلی ظریفی رو اینجا الول اشاره می کنه و میگه که ما انگار که در تداوم همین جریان فکری است که گویی میبینیم که نظریه مارکس که به نحوه زیرکانه هوشمندانه بست و تفصیل پیدا کرده. مشابهت هایی که اینجا در این کانتکست این نظریه با نظریه مارکس داره. اون چه تقابل میان این همبستگی مکانیکی حقوق کیفری و این همبستگی ارگانیک حقوق مدنی و حقوق عمومی رو، تقابل میان اینا رو برجسته و عیان می کند، مکانیزم یا نظام مجازات هاست. باری اینجا ما میبینیم که به تعبیر الول پایه حقوق به عنوان یک فکت ساده در نظریه دورکایم تنها و تنها مجازات، رانه و مایه قطعی حقوق مجازات و بس. این موضع دقیق دورکایمه. اما اگر به تعبیر ایلول شما به موضع سیویلیست های نیمه اول قرن 19 هم نگاهی بندازید، سیویلیست ها متخصصان حقوق مدنی در مقابل پنالیست ها، متخصصان حقوق کیفری در مقابل انترناسیونالیست ها، در مقابل متخصصان حقوق بین الملل و و الاخر و سیویلی در پوبلیسیست ها در واقع متخصصان حقوق عمومی، سیویلیست ها نوعا در مقابل این ها هستن. اگر به موضع سیویلیست های حقوقی نیمه اول قرن 19 هم نگاهی بندازید، به نحو کاملا متناقضی میبینید که اساسا در هیچ کجا پایه حقوق مجازات نیست. این حالا یه توضیح حاشیه مفیدی است که میزنه ایلول بر این نظریه دورکایم. نفوذ دورکایم بنابراین بر اندیشه حقوقی زمانه با این نظریه که اساساً حقوق بر پایه مجازات استواره، شاید برای اولین بار در شهر بوردوی فرانسه ظاهر میشه. بوردوی فرانسه شهری است که بر پایه همین تجارب تاریخی و پیشینه تاریخی یک مکتب حقوقی بوردو الان یاد میشه ازش، که در شهر بوردو که منشأ مدرسه خدمات اداری فرانسه هم بوده در پایان قرن 19 هم و چهره شاخصش لئون دوگی هست، متولد 1859 و متوفای 1928، از شاگردان و نزدیکان دورکایم بوده، شناخته میشه که البته این جناب دوگی حقوق رو با کارکرد اجتماعیش تعریف میکرد. نفوذ منظور حالا از این حاشیه این است که نفوذ دورکایم به نظر میرسد که اینجا در شهر بوردوی فرانسه با این عطف نظر که اساساً حقوق بر پایه مجازات استواره، به همت باید گفت به همت شاید بیشتر تلاش نظری و آکادمی که همین لئون دوگی اتفاق میفته. اما اینجا ما دو نوع مجازات داریم، این نکته مهمه و تفکیک کرد. مجازات کیفری و جزایی که مجازات تشابهات یا به تعبیر دیگر حقوق کیفری رفتارهایی رو مجازات میکنه که مطابق مدل اجتماعی نیست، یعنی به تعبیر قدما شق عصای مردم در افاق، شق عصای جامعه است، یعنی یک عدول از رفتار اجتماعی عام. و مجازات های دیگه از مدنی و عمومی و غیره که دورکایم از اونها به مجازات های، پس یه مجازات کیفری و جزایی بود که مجازات تشابهات بود در واقع، که رفتار و مجازات رفتارهایی است که مطابق مدل عمومی اجتماعی نیست، و مجازات های دیگه از مدنی و عمومی و سایر که دورکایم از اونها به مجازات های رستیتوتیو یا ترمیمی و جبرانی یاد میکنه، که مراقبت، یعنی مجازاتی است برای مراقبت از تفاوت ها در یک جامعه. این نوع مجازات در واقع مراقب و حامی همبستگی تفاوت هاست. کاملا پیداست، از دور هم پیداست، همه ما میفهمیم از ظاهر مطلب که مجازات های رستیتوتیو یا ترمیمی و جبرانی چند گام جلوتر از، مدرنتر از، پیشرفته تر از، انسانی تر از مجازات های کیفری و جزایی است در حقوق کیفری. در واقع شیوه مدرنتر مجازات هاست برای اینکه از تفاوت های جامعه مراقبت بشه. برای نتیجه گیری باید گفت که در واقع در حقوق در این مکتب و دستگاه اندیشه اصلا نرماتیو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی اطاعت پایه نداره. بعد اون خب این سوال خلق میشه که پس ما وقتی از قانون اطاعت میکنیم از چی اطاعت میکنیم؟ پاسخ میدن که اطاعت میکنیم چون مجازات هست. یا شما چون ناشر نمادها و نشانه هایی هستید که حقوق اونها رو اعمال میکنه. اما حقوق خودش بی نفسه چیزی نیست. یک شیوه صورتبندی و نظام بخشی ساده برای پدیده های همبستگی است. بنابراین این ما میبینیم که حقوق تماماً به پدیده های جامعه شناختی فروکاسته میشه و اون اصالتی که در حقیقت باید اوریجینالیتی که اوتانتیسیتی که اصالتی که شأنیتی که دورکایم باید به دانش حقوق و فلسفه حقوق بده نمیدهد و اون رو به پدیده های جامعه شناختی فرو میکاهد و گویی که حقوق به تعبیر کانت کنیزه دانش جامعه شناسی است و در واقع زایده فکت های اجتماعی است که باید در واقع ریشش رو بر اساس اون قراردادهایی که در یک جامعه پریمیتیو اتفاق افتاده و بسته شده ابتدایی اونجا باید چیز کرد. لوی استروس هم وقتی از پدیدهای حقوقی حرف میزنه از حقوق حرف نمیزنه. به تعبیر ایلول از نگاه او هم حقوق چیزی جز پدیدارهایی برای سازماندهی اجتماعی نیست. و در آخر این نکته مهم و جالب رو یادآوری میکنه ایلول که دقت کنید که هر وقت که حقوق به فکت ساده‌ای تأویل و خلاصه بشود ناپدید میشود. خیلی نکته مهمی، یعنی دیگه حقوق اصلا امر ویژه‌ای نیست و از اون حیز حیثیت و شأنیت و شایستگی سقوط میکنه. این پایان بحث امروز ماست. من از حوصله شما عزیزان سپاسگزارم. در جلسه آینده ما به بررسی نظریه سوم در همین حوزه حقوق همچون فکت ساده و ناب و محض سراغ نظریه گورویچ میریم تا ببینیم که این جامعه شناس سرشناس فرانسوی قرن بیستم چه صورتبندی از حقوق به مثابه فکت ساده و ناب کرده. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.